سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام به همگی دوستان، امیدوارم که حال همه خوب باشه. من قبلش یه عذرخواهی بکنم بابت اینکه صدام گرفته، متاسفانه سرما خوردم، ببخشید در صورت. خب در این اپیزود قرار شد که در مورد ویژگی‌های ژئوپلیتیک جدید اسرائیل با توجه به اتفاقاتی که افتاد از بعد از 7 اکتبر سال 2023 صحبت بکنیم. من سعی کردم که در واقع یه خانش جدیدی ارائه بکنم از ژئوپلیتیک اسرائیل. اگر یادتون باشه من در ابتدای فصل دوم پادکست ژئوپلیتیک اسرائیل رو مفصل در یک اپیزود توضیح دادم. پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه این اپیزود رو بشنوید حتما اون اپیزود قبلیه رو هم بشنوید. به نظرم با هم دیگه در کنار هم میتونه خیلی کامل تر باشه. خب ببینید، اسرائیل در منطقه خاورمیانه بر اساس پارامترهای متعارف، یعنی مجموع پارامترهای قدرت کوچک محسوب میشه. ارتش و اقتصاد اسرائیل به شدت به قدرت نظامی و اقتصادی امریکا وابسته است و همین مسئله باعث میشه که اسرائیل که فقط 10 میلیون نفر جمعیت داره، اونم در مساحت کوچکی به اندازه 22145 کیلومتر مربع، بتونه قدرت خودش رو در سراسر خاورمیانه و بخش‌های دیگه‌ای از جهان طوری اعمال بکنه که اینطور به نظر برسه که یه قدرت بزرگه، در حالی که اینطور نیست. اما چون به لحاظ ماهیت ژئوپلیتیکی اسرائیل یک قدرت کوچک محسوب میشه، بنابراین جلوی شوک‌های ژئوپلیتیکی و فشارهای مداوم آسیب پذیره و این فشار و شوک‌ها میتونن اراده سیاسی و منابع اقتصادی اسرائیل رو مدام تضعیف بکنن. نکته بسیار مهم دیگه درباره اسرائیل اینه که این قدرت کوچک در شرایط فعلی نقص‌هایی هم داره. هسته اصلی قدرت اسرائیل خود بیت المقدس و مناطق اطرافشه. بیت المقدس یه جورایی بین سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل واقع شده. اسرائیل برای تأمین امنیت خودش همیشه سعی کرده برسه به جایگاه یه قدرت متوسط مستقل. این هدف چطور به دست میاد؟ با یک پارچه کردن هسته جغرافیایی قدرت، یعنی یک پارچه کردن بیت المقدس و کنترل کاملش، حالا یا از طریق الحاق سرزمینی به صورت آهسته و پیوسته یا با توسل به زور و اعمال خشونت. بنابراین این که می‌بینید اسرائیلی‌ها با استناد به تورات مدام از لزوم الحاق کرانه باختری صحبت می‌کنن، باید گفتش که این استناد به تورات جنبه ایدئولوژی که ماجراست. در واقع این ایدئولوژی ابزاری میشه در دستان دولت‌های مختلف در اسرائیل برای اجرای ملاحظات و الزامات امنیتی و سیاسیشون. حالا بگذارید یک نگاه دقیق تری به هسته اصلی قدرت در اسرائیل بندازیم. این منطقه بین سرزمین اصلی اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی تقسیم شده و به همین خاطره که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها همیشه سر این منطقه با هم مشکل داشته و دارن. قدرت‌هایی که در گذشته بر اسرائیل امروزی حکومت می‌کردند، از قبل سرزمین‌هایی رو که تا دریای مدیترانه امتداد داشت و بیابان‌های اردن در شرق رو تحت کنترل داشتند. در جنوب هم مرزهاشون می‌رسید به بیابان‌های مصر و عربستان. بیابان‌های سوریه و کوه‌های لبنان هم مرزهای شمالی بودند. اما این منطقه کوچیکه، بنابراین به طور اتوماتیک به منطقه جغرافیایی تبدیل میشه که در نبود قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های رقیب، خودش یه جهان سیاسی و هویتی متمایز محصور در دریا و بیابان برای خودش ایجاد می‌کنه. یه مرکزیت طبیعی هم برای این منطقه هست که ارتفاعاتشه. این ارتفاعات الان اسمش از کرانه باختری. سرزمینی که حاصل خیز موانع جغرافیایی لازم برای دفاع رو داره و به طور کلی اونقدری منابع داره که بتونه میزبان جمعیت زیادی باشه و دقیقا به همین خاطره که سرش دعواست. حالا در هسته این کرانه باختری بیت المقدس قرار گرفته. یه شهر قدیمی که از قدیم سر راه مسیرهای تجاری باستانی بوده و این مسیرهای تجاری باستانی از تپه‌های عبور می‌کردن که اسمشون بوده کنعان. از بیت المقدس یا همون اورشلیم امروزی هسته مرکزی قدرت اسرائیل امتداد پیدا میکنه تا کنار دشت‌های حاصلخیز کنار دریای مدیترانه. در این منطقه همیشه کشاورزی رونق داشته، حتی از عصر حجر به بعد. در قسمت شرقی هسته اصلی میخوره به رود اردن که اونجا یه دره عمیق ایجاد میکنه و این دره خودش یه قابلیت دفاعی خوب برای اسرائیله. در اطراف هسته تپه ها رو داریم که حائل بین هسته و بیابان های خشک هستن و همین یک مزیت دفاعی دیگه ایجاد میکنه و یه سری نقاط انسداد ایجاد میکنه که نیروهای ارتش اسرائیل در اونجاها مشغول هستن و پاسگاه و مسیرهای گشتنی دارن. ساحل طولانی مدیترانه باعث شده که هسته اصلی قدرت در اسرائیل در طول تاریخ بتونه به تمدن‌های اروپایی آفریقایی دسترسی داشته باشه. بنابراین این منطقه خود به خود تبدیل به یک منطقه تجاری شده. بادهای خنکی که از دریا میاد هم باعث شده که این منطقه در مقایسه با سواحل مجاورش در مصر آب و هوای معتدل تری داشته باشه، بنابراین برای کشاورزی مناسبه. اما خب این هسته اصلی قدرت یه سری معایب هم داره که مهم هم هستن. اول اینکه خیلی کوچیکه، یه چیزی حدود 5500 کیلومتر مربع. درسته بارندگی اونجا نسبت به بیابون‌های اطرافش بیشتره، اما به طور کلی آب و هواش گرمه، یعنی آب و هوای گرم و مرطوب داره و منابع آبش هم کمه، بنابراین منابع چوب هم کم داره. ذخایر معدنی زیادی هم برای توسعه صنایع و تجارت و یا صنایع نظامی نداره و از همه بدتر بین دو منطقه جغرافیایی برتر قرار گرفته، مصر و آناتولی. مصر و آناتولی در ترکیه مناطقی هستند که میتونن تمدن‌های بزرگ و قدرتمندی داشته باشن و وقتی که متحد بشن فشارشون وارد میشه به سواحل مدیترانه. در مرز شرقی اسرائیل بیابان‌های عربستان و سوریه واقع شدن، اما خب مسیر رسیدن نیروهای مهاجم هم میتونن باشن این بیابان‌ها. برای همینه که اگر تاریخ این منطقه رو بخونید میبینید که در بیشتر طول تاریخش این هسته اصلی قدرت در اسرائیل همیشه استانی از یک امپراتوری بوده. این امپراتوری ها چطور می رسیدن به این منطقه؟ یا از طریق مصر یا از طریق آناتولی. نتیجه چی می شده؟ نتیجه این می شده که اسرائیل در اغلب تاریخ خودش همیشه یک منطقه مرزی بوده، یعنی مرزهاش مدام جا به جا شده و یا اینکه مرزی بوده بین امپراتوری ها و تمدن ها و در اسرائیل بوده که فرهنگ و مذاهب این امپراتوری ها و تمدن ها برای تشکیل هویت خاص خودشون با هم ترکیب می شدن. اما این هسته هیچ وزن ژئوپلیتیکی لازمی برای اعلام استقلال نداشته، مگر زمانهایی که امپراتوری ها و یا تمدن‌های مجاورش در وضعیت هرج و مرج یا زوال قرار می‌گرفتند و این وضعیت یه فرصتی می‌داد به این هسته مرکزی قدرت که نسبتاً مستقل بشه. اما خب این استقلال هم خیلی طول نمی‌کشید، چون قدرت جدید خیلی زود از راه می‌رسید و دوباره اونجا رو تصرف می‌کرد. در تاریخ شما می‌بینید که این منطقه خیلی دست به دست شده. حالا این اسرائیلی که گفتیم یه منطقه مرزی بوده، در بیشتر تاریخش به خاطر همین ویژگی تبدیل شده به یک جایی برای سه دین بزرگ جهان، یعنی هم برای مسلمان‌ها مقدسه، هم برای مسیحی‌ها و هم برای یهودی‌ها. یعنی هر ستای اینها به یک بهانه‌هایی در اسرائیل در اون منطقه به هم میرسن. بر اساس تورات حضرت ابراهیم از عراق که اون موقع مرکز تمدن بود رفت به اسرائیل برای ایجاد یک تمدن جدید. داستان به صلیب کشیده شدن و رستاخیز عیسی رو هم که همتون میدونید در اورشلیم امروزی رخ داده و در نهایت بیت المقدس اولین قبله مسلمان ها بوده و ضمن اینکه بیت المقدس نزدیکترین شهر بزرگ تجاری به حجاز بود در اون زمان. من نفی نمی کنم که تقدس این منطقه برمی گرده به ایمان و عقیده، اما اینجا نقش جغرافیا رو هم نباید فراموش کرد. یعنی جغرافیا نقش مهمی داشت در پرورش و حتی به نوعی ایجاد این ادیان توحیدی و توسعهشون. اما خب همونطور که گفتم اسرائیل به عنوان یک سرزمین مرزی و سرزمینی که محل گذر بوده، محل گذر امپراتوری ها، همیشه بهش حمله می شده. مصری ها، آشوری ها، بابلی ها، ایرانی ها، یونانی ها، رومی ها، مسلمون ها، صلیبی ها و در نهایت عثمانی ها و در آخرش بریتانیایی ها در بازه های زمانی مختلف کنترل اسرائیل رو دست خودشون داشتن. و این سرنوشت روی جمعیت یهودی اسرائیل هم اثر گذاشت در طول تاریخ و یهودی ها مدام در قید و بند بودن، مدام در تبعید بودن، مدام آواره بودن، مدام به بردگی کشیده می شدن در دوره های مختلف تاریخی. اینجا یه نکته مهم هم وجود داره که باید بهش توجه کرد. یهودیت یک هسته دوم هم داره که اون هسته معنویه، ریشش هم در یهودیته. در هر صورت این هسته معنوی تونسته در دوره‌های مختلف بحران‌های مختلف رو طی بکنه و دچار فروپاشی نشه. می‌بینید که یهودی‌ها همچنان خیلی متعصب هستن. این مسئله برای یهودی‌ها خیلی مهم بوده و همیشه سعی کردن به هر ترتیبی که شده این هسته معنوی یهودیت رو حفظ بکنن. دلیلش هم این بوده که این هسته رو داشتن تا زمانی که نهادهای سیاسیشون از بین میره، جوامع مذهبی یهودی بتونن حداقل حول یک چیزی دور هم جمع بشن و زنده بمونن و رشد بکنن. حتی دوره‌های سرکوب و تبعید یهودی‌ها هم نتونست هویت یهودی رو از بین ببره و حتی باعث شد که یهودیت تقویت هم بشه و قدرت بیشتری بگیره. دوره‌های تبعید و سرکوب یهودی‌ها هم عمدتاً در سه دوره تاریخی رخ داده. حالا به غیر از این دوره مدرنش، منظورم در دوران جنگ جهانی دوم به دست آلمان نازی، اولین دوره به بردگی گرفتن یهودی‌ها در مصر بود. دومین دوره مربوط میشه به تبعید یهودی‌ها در زمان بابلی‌ها و سومین دوره تبعید در زمان تسلط رومی‌ها بر اسرائیل. توی این سه دوره نهادهای سیاسی یهودی‌ها نابود شدن، اما یهودیت باقی موند. یهودیت یه ویژگی دیگه هم داره و اونم اینه که برخلاف اسلام و مسیحیت که شهرهای مقدس دیگری هم دارن، یهودیت فقط بیت المقدس رو داره و همین مسئله باعث شده که اون هسته معنوی در طول تاریخ به شکل عجیبی به بیت المقدس گره بخوره و این پیوند هنوزم باقی مونده. حالا بعدن من داستان صهیونیسم رو، اساساً چگونه شکل‌گیری صهیونیسم رو توضیح میدم، چون صهیونیسم یک چیز متفاوتی از یهودیت. قدرت‌های مسیحی و مسلمان قرن‌ها سر بیت المقدس با هم جنگیدن. حتما در کتاب‌های تاریخ یا فیلم‌ها داستان این جنگ‌ها رو خوندید و یا دیدید. سال 1999 یک بار اسرائیل دست به دست شد، سال 1291 یک بار دیگه دست به دست شد و سال 1517 یک بار دیگه دست به دست شد و سال 1917 هم برای آخرین بار بعد از جنگ جهانی اول اسرائیل دوباره افتاد دست یک قدرت جدید به اسم بریتانیا. در طول همه این قرن‌ها یهودی‌ها هیچ شانسی برای تأسیس یک دولت مستقل نداشتند، چون مدام دست به دست میشد سرزمینشون از یک امپراتوری به یک امپراتوری دیگه. سال 1917 اما این وضعیت تغییر کرد. بریتانیا شد قیم موقت اسرائیل. اما خب بعدها قدرت بریتانیا هم رو به افول گذاشت. بنابراین مسیر برای ایجاد یک قدرت محلی در اسرائیل به دست یهودی ها و یا بهتر بگم صهیونیست ها باز شد. اما در هر صورت مشخص بود که دولتی که قراره در اسرائیل شکل بگیره صرفاً متشکل از ساکنان بومیش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یهودی ها در سراسر جهان در طول قرن‌های گذشته پراکنده شده بودند. در دوران رومی ها یهودی ها تحت عنوان مجازات ذیل تبعید اجباری قرار گرفته بودند و به نقاط مختلف جهان تبعید شده بودند. اما اون هسته معنوی یهودیت همچنان هویت یهودی اونها رو حفظ کرده بود و ضمن این که به بیت المقدس هم یک تقدسی داده بود. بنابراین زمانی که یهودی ها فرصت پیدا کردند که یک دولت ملت تشکیل بدن، صهیونیسم همه این یهودی هایی که در سراسر دنیا پراکنده شده بودند رو فرا خواند به بیت المقدس. از اینجا بود که صهیونیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی و نه مذهبی که از هسته معنوی یهودیت برای اهداف سیاسی و کسب قدرت استفاده میکرد شکل گرفت. صهیونیسم شروع کرد به پایه‌گذاری جنبش مهاجرت یهودی ها به سرزمین اصلی. در واقع چیزی که صهیونیسم تبلیغ می‌کرد این بود که یهودی‌ها حالا دیگه باید سعی بکنن دولت ملت خودشون رو داشته باشن و برای اینکه اینقدر آواره و بیجا نباشن باید یک کشور برای خودشون تشکیل بدن. این کشور از نظر صهیونیست‌ها قرار بود کجا تشکیل بشه؟ همون جایی که در هسته معنوی یهودیت مقدسه. اونجا کجاست؟ بیت المقدس و جغرافیای اسرائیل باستانی. بعد از جنگ جهانی اول و قیمومت بریتانیا بر بخشی از شامات که اسرائیل هم جزوش بود، شرایط برای صهیونیسم ها بیشتر فراهم شد. اگر ماجراهای بعد از جنگ جهانی اول نبود اساساً، شاید صهیونیسم هم میشد مثلا یک جنبشی مثل جنبش های دیگه مذهبی در قرن 19 هم که یه مدتی ظهور کردن و بعدش هم رو به زوال رفتن. البته خب مهاجرت یهودی ها به سرزمین اصلی در دوران عثمانی شروع شده بود، اما عثمانی این مهاجرت رو صرفاً با هدف فرهنگی و استفاده از سرمایه یهودی های ثروتمند که توی اروپا بودن مجاز میشه مرد. در واقع عثمانی تشویق به مهاجرت یهودی ها به شامات نمی کرد. اگر عثمانی جنگ جهانی اول رو به بریتانیا نمی باخت، بالاخره زمانی می رسید که عثمانی ها هم با یهودی های مهاجر به مشکل بر می خوردن. اما در نهایت همزمانی کنترل بریتانیا بر شامات با ظهور جنبش صهیونیسم باعث شد که ایده تشکیل کشور اسرائیل شکل بگیره و تقویت بشه. صهیونیسم در واقع یک جنبش ناسیونالیستی نوظهوری بود که سعی میکرد جوامع پراکنده یهودی ها رو در کل جهان در جغرافیای واحد و کاملا جدیدی جمع بکنه و یک دولت ملت به سبک اروپایی تشکیل بده. این کل دستور کار صهیونیسم بود. اما ناسیونالیسم برای صهیونیسم کافی نبود. نیاز بود که انگیزه بیشتری به یهودی ها بده. بنابراین آرمان های تاریخ باستانی که ترکیب شده بودند با تفکرات مذهبی رو هم صهیونیسم مورد استفاده قرار داد، یعنی از تورات هم استفاده کرد و سعی کرد اینها رو ترکیب بکنه با ایدئولوژی سیاسی خودش. از اینجا بود که مفاهیمی مثل احیای پادشاهی داوود و مثلا احیای پادشاهی از دست رفته شد در واقع شعار اصلی صهیونیسم، یعنی رنگ و بوی مذهبی زدن به در واقع ایدئولوژی و اهداف سیاسی. و خب گفتم که یهودی ها اون هویت مذهبی خودشون، اون هسته معنوی خودشون رو همچنان حفظ کرده بودن، بنابراین به این حرفا گوش میدادن و این حرفا براشون مهم بود. بنابراین این ایده تبدیل شد به ایده محوری شکل‌گیری کشور اسرائیل. انگلیسی ها هم اون موقع خیلی بدشون نمی اومد که یه دولت ملتی در اون منطقه شکل بگیره. انگلیسی ها دنبال یک مدل جدیدی از امپراتوری بودن، تمایل داشتن یک مجموعه مشترک المنافع از دولت ملت ها در منطقه ایجاد بکنن که اینها از نظر اقتصادی و نظامی تابع انگلیس باشن. بنابراین فکر میکردن که اگر یک دولت یهودی در فلسطین شکل بگیره بهشون کمک میکنه که بتونن روی کل خاورمیانه اثر بگذارن و کنترل کانال سوئز و در واقع بخش های اطرافش رو هم به دست بیارن. بنابراین سال 1917 لورد آرتور بالفور وزیر خارجه انگلیس اعلامیه‌ای رو منتشر کرد که بعدها معروف شد به اعلامیه بالفور. تو این اعلامیه اومده بود که یهودی ها می توانند به سرزمین های فلسطینی که قیمومتش دست بریتانیاست برگردند. اون موقع که انگلیس این کار رو کرد ظاهراً فرضش این بود که قرار چند دهه در خاورمیانه بمونه و قرار تشکیل دولت یهود رو خودش مدیریت بکنه و از دولت یهود به عنوان اهرمی در خاورمیانه استفاده بکنه. اما خب اشتباه می‌کرد. آینده طور دیگری رقم خورد. در اون دوران امپراتوری بریتانیا در وضعیت تثبیت نبود، بلکه در آغاز افولش بود و فقط 30 سال گذشت که به مرحله زوال سریع و نهایی خودش رسید و همین اتفاق هم افتاد. انگلیس اونقدری دوام نیاورد تا بتونه دولت یهود رو مدیریت بکنه. اما اینکه یهودی‌ها اجازه پیدا کردن به فلسطین برن معناش اینه که فلسطین آیا خالی از سکنه بوده؟ خیر، به هیچ وجه. رومی‌ها خیلی از یهودی‌ها رو از سرزمین فلسطین اخراج کردن، اما جوامعی که باقی موندن سعی کردن بعدها در طول قرون متوالی هویت خودشون رو با قدرت‌هایی که برشون حاکم بودن تطبیق بدن. یه دوره‌ای رفتن به سمت فرهنگ رومی، یه دوره‌ای رفتن به سمت فرهنگ عربی و اسلامی و همین دست فرمون رو حفظ کردن. زمانی هم که منطقه افتاد دست عثمانی ها خیلی سعی نکردن که این منطقه رو ترکی بکنن، یعنی هویت ترکی رو درش تزریق بکنن. وقتی که عثمانی سقوط کرد، تنش بین مهاجرای یهودی و جمعیت عرب بومی که در فلسطین بودن یواش یواش داشت شکل می گرفت. اعراب این منطقه که قرنها تحت سلطه بودن اساساً یک پارچه و منسجم نبودن، یعنی همین سلطه و استعمار باعث شده بود که اینها نتونن یک پارچه و منسجم باشن. عثمانی ها در طول اون چند قرنی که فلسطین دستشون بود از اختلاف بین قبایل و خانواده ها و عشایر و طبقات مختلف جامعه فلسطینی به نفع خودشون استفاده کرده بودن تا اعراب فلسطین رو در واقع وادار بکنن به تبعیت از امپراتوری عثمانی. وقتی عثمانی شکست خورد و بریتانیا وارد شد، از اونجایی که به نسبت عثمانی کمی روادارتر بود، فضا کمی بازتر شد و اعراب فلسطینی رفتن به سمت شکل دادن هویت خودشون و حول این هویت جدید با هم متحد شدن. این هویت چی بود؟ هویت فلسطینی. از اینجا بود که زمینه درگیری شروع شد. حالا دیگه ما دو ملت نوپا داشتیم که هر دوشون ادعای تملک بر بیت المقدس رو داشتن. اما بین این دو رقیب توازن قوا برقرار نبود. یهودی‌ها قرن‌ها تجربه سیاسی و نظامی و اقتصادی داشتند، در سراسر جهان زندگی کرده بودند، جهان رو بهتر می‌شناختند، جهان رو بیشتر می‌شناختند، اما فلسطینی‌ها تازه از زیر یوغ عثمانی در اومده بودند و قرن‌ها استثمار شده بودند و ظرفیت‌های انسجامشون به شدت تضعیف شده بود. این یعنی صهیونیست‌ها سرمایه انسانی و مالی لازم برای تأسیس سریع دولت اسرائیل رو داشتند، اما فلسطینی‌ها غیر هویتشون سرمایه دیگه‌ای نداشتن. بنابراین درگیری شروع شد. انگلیسی‌ها نمیتونستن راهی برای مدیریت درگیری بین این دوتا رقیب پیدا بکنن، چون چیزی که بریتانیا میخواست نه مورد قبول یهودی‌ها بود و نه مورد قبول فلسطینی‌ها. ضمن اینکه بعدها هم جنگ جهانی دوم بریتانیا رو به شدت تضعیف کرد. در نهایت شورش بزرگ اعراب فلسطینی بین سالهای 1936 تا 1939 باعث شد که بریتانیا به این نتیجه برسه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد و بهترین کار اینه که اساساً از فلسطین خارج بشه. البته صهیونیست ها هم در مجبور کردن بریتانیا به خروج از فلسطین نقش بازی کردن. صهیونیست ها از همون اولش می دونستن که بریتانیا ماندنی نخواهد بود و به شدت علاقه داشتن که هر چقدر که می تونن زمین های فلسطینی ها رو تصرف بکنن. حالا یا با زور یا با خریدن زمین. برای اینکه این کار رو موجه جلوه بدن نیاز به ایده و ایدئولوژی داشتن. از اینجا بود که ایده معروف مردم بدون سرزمین برای سرزمین بدون مردم مطرح شد. صهیونیست‌ها می‌دونستن که این جمعیت عرب فلسطینی که در اونجا زندگی می‌کنن مانع اصلی شکل‌گیری دولت ملت یهودی هستن. اوایلش یهودی‌ها خیلی با ایده استثمار و استعمار کنار نمی‌اومدن، اما در نهایت واقعیت اونها رو مجبور کرد که این راه رو طی بکنن، چون می‌دونستن که همه فلسطینی ها حاضر نمیشن زمین هاشون رو بفروشن به یهودی ها. جریان راست افراطی در صهیونیسم هم اون اوایل دست بالا رو داشت. بنابراین رفت به سمت اجرای استراتژی آواره‌ای اجباری اعراب فلسطینی. با این فرض که این اعراب اگر آواره بشن جذب کشورهای همسایه میشن و دیگه بر نمیگردن. اما این فرضشون درست نبود. فلسطینی ها مقابله کردند. بنابراین دهه های 1920، 1930، 1940 میلادی صهیونیست ها موجی از خشونت در فلسطین به راه انداختند، نه فقط علیه عرب های فلسطینی بلکه علیه منافع بریتانیا. یعنی دیگه بریتانیا رو هم طرف حساب خودشون نمیدونستن، چون اهدافشون خیلی بزرگتر از منافع بریتانیا بود. چون میدونستن اگر بریتانیا از فلسطین دست بکشه اونها راحت تر میتونن برنامه هاشون رو اجرا بکنن. بنابراین حتی هول میدادن بریتانیا رو به خروج از فلسطین. فلسطینی ها که احساس خطر کردن شروع کردن به متحد شدن. اما اون طرف یهودی ها هم داشتن متحد می شدن و چون منابعشون بیشتر بود سرعت و تأثیرگذاری اتحادشون هم بیشتر از فلسطینی ها بود. اینجا بود که فلسطینی ها احساس کردن که کاری از دستشون بر نمیاد. در دوره حتی اونقدر دچار سرخوردگی شدن که حتی سراغ کمک گرفتن از آلمان نازی هم رفتن در میانه جنگ جهانی دوم، چون فکر می کردن آلمان ازشون جلوی یهودی ها دفاع می کنه و این انگیزه رو هم داره. اینجاست که در واقع ما وارد ماجراهای جنگ جهانی دوم میشیم. در طول این جنگ شما خبرهای زیادی از درگیری فلسطینی‌ها و یهودی‌ها نمی‌شنوید. دلیل اصلیش این بود که صهیونیست‌ها به این نتیجه رسیدن که اگر در طول جنگ درگیری طوری گسترده بشه که بریتانیا تضعیف بشه، آلمان نازیه که سود می‌بره. فلسطینی‌ها هم فکر می‌کردن که حالا که بریتانیا درگیر جنگ ممکن انگیزه سرکوب شدید در فلسطین رو داشته باشه، بنابراین هر دو کوتاه اومدن. اما وقتی جنگ تمام شد، درگیری‌های داخلی که آتش زیر خاکستر بود یهو دوباره شعله‌ور شد. این مربوط میشه به سال‌های 1947 تا 1948. قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل هم که پیشنهاد دو کشور عربی و یهودی رو داده بود در فلسطین، بنزین روی آتش شد. اینجا صهیونیست‌ها از فرصت استفاده کردن و در یک جنگ داخلی تا جایی که میشد با استفاده از زور سرزمین ها رو تصرف کردن. در طول جنگ جهانی دوم هم خب سلاح زیادی به دست آورده بودن، بنابراین شروع کردن به حمله کردن و خیلی از سرزمین های فلسطینی رو که برای ایجاد یک کشور بهش نیاز داشتن تصرف کردن. قبل از این در سال 1943 لبنان به استقلال رسیده بود و سال 1946 هم سوریه و اردن به استقلال رسیده بودند. همه این کشورها در کنار مصر بعد از استقلال خیلی سریع شروع کردن به دفاع از آرمان فلسطین. همه این کشورها یه درد مشترک داشتن و اون قرنها سلطه و استعمار بود. بنابراین به محض استقلال رفتن سراغ هویت ملی خودشون و مسئله فلسطین تبدیل شد به یک مسئله عربی و هویتی در مقابل ظلم و استعمار خارجی. ضمن اینکه خب احساسات مذهبی هم دخیل بود دیگه. در هر صورت عرب‌ها بیت المقدس رو خب اولین قبله اسلام می‌دونستن دیگه و دوست داشتن که این منطقه دست یک کشور مسلمان باشه، نه یک کشور یهودی. به موازات همه اینها جنبش‌های ضد استعماری هم بعد از جنگ جهانی دوم داشتن قدرت می‌گرفتن و نگاه به صهیونیسم به عنوان یک جنبش استعماری بود که از سمت اروپایی‌ها حمایت می‌شد. مجموعه همه اینها زمینه رو برای اولین جنگ عرب و اسرائیل آماده کرد. بریتانیا هم بعد از اون جنگ، در واقع اون جنگ داخلی، فلسطین رو ترک کرده بود، بنابراین خلأ قدرت ایجاد شد و کشورهای عربی، فلسطینی ها و صهیونیست ها هر کدوم سعی داشتن این خلأ رو به نفع خودشون پر بکنن. بنابراین جنگ آغاز شد. جنگ سال 1948 اساساً ژئوپلیتیک شامات و خاورمیانه رو تغییر داد. کشورهای عربی در اون زمان اتحاد کامل و دانش نظامی کافی نداشتن، اما شبه نظامی های صهیونیست از اون جایی که اطلاع کافی از تاکتیک های نظامی داشتن، اتحاد کافی هم داشتن، منابع لازم رو هم داشتن، خیلی سریع در قالب یک ارتش به سبک اروپایی سازمان پیدا کردن و با سرعت خیلی زیادی ارتش های عربی رو که همچنان شبیه به ارتش های دوران عثمانی بودن شکست دادن. کار دیگه‌ای که صهیونیست راست افراطی انجام داد این بود که علیه غیر نظامی های فلسطینی هم عملیات انجام داد تا اونها رو وادار به مهاجرت بکنه. کشورهای عربی که اول جنگ فکر میکردن که صهیونیست ها تعدادشون کمه، بنابراین خیلی راحت شکست میخورن، تشویق کردن فلسطینی ها رو به مهاجرت و بهشون میگفتن که شما خیلی زود برخواهید گشت به زمین های خودتون، به خونه های خودتون، چون در صورت فکر میکردن که خیلی زود صهیونیست ها رو شکست میدن. اما این اتفاق نیفتاد. اما تعداد خیلی زیادی از فلسطینی‌ها با این تصور که موقتاً قرار خانه‌هاشون رو ترک بکنن مهاجرت کردن و خیلی‌هاشون هیچ وقت دیگه نتونستن برگردن چون بهشون اجازه داده نشد. الان هم خیلی از فلسطینی‌ها هستن که از اون سال به بعد هنوز نتونستن برگردن، البته اگر زنده باشن. پیروزی متعارف صهیونیست‌ها خیلی زود باعث تضعیف موضع کشورهای عربی شد و اینجا بود که سازمان ملل با حمایت بریتانیا وارد عمل شد تا جنگ رو متوقف بکنه. در نهایت اواخر سال 1948 دولت مدرن اسرائیل از دل این جنگ متولد شد، اما به طور طبیعی خب کشورهای منطقه به رسمیتش نشناختن. ضمن اینکه اون موقع فقط نصف هسته اصلی قدرت رو به لحاظ جغرافیایی فتح کرده بود دولت جدید اسرائیل. این دولت جدید چند تا چالش جدی ژئوپلیتیکی داشت. اول اینکه به لحاظ برخورداری از منابع همچنان به نسبت ضعیف بود. دوم اینکه جمعیتش هم کم بود. فقط 800 هزار نفر جمعیت داشت و از این تعداد حدود تازه 150 هزار نفرش هم فلسطینی های غیر یهودی بودن. سوم اینکه از نظر اقتصادی، نظامی و جمعیتی در مقایسه با کشورهای عربی بزرگتر و متخاصم به خصوص مصر ضعیف بود. و خب ضمن اینکه اون موقع هم هیچ متحد طبیعی هم نداشت، تازه تأسیس بود و ساختار سیاسیش هم ناپایدار بود. فارغ از همه اینها، اسرائیل ملغمه‌ای بود از مهاجرهای یهودی که هر کدومشون سنت‌های خودشون رو از سراسر جهان با خودشون آورده بودن. بنابراین اگر قرار بود که اسرائیل به ثبات برسه، باید به همه این چالش‌ها غلبه می‌کرد. کشورهای عربی موقتاً به خاطر شکست در جنگ سال 1948 بیخیال اسرائیل شده بودند و حالا زمانش بود که اسرائیل ساختار حکمرانی و اجتماعی خودش رو سر سامونی بده. اینجا مسئله تدوین قانون اساسی مطرح شد برای اسرائیل. اما اسرائیلی ها به خاطر اون تنوعی که گفتم و نبود مرزهای مشخص نمیتونستن سر یک قانون اساسی واحد توافق بکنن. بنابراین کنست، مجلس اسرائیل، در سال 1950 چیزی رو تصویب کرد که معروف شد به تصمیم هراری، چون قوانین اساسی در واقع نمیتونستن تدوین بکنن به عنوان یک قانون اساسی دائمی. این چیزی که کنست تصویب کرد شد یک قانون اساسی موقت برای اداره کشور. در واقع این تصمیم باعث شد که دموکراسی پارلمانی اسرائیل انعطاف پذیرتر بشه و نسل‌های آینده بتونن بدون اینکه مجبور باشن در چارچوب قید و بند در واقع یک قانون اساسی مدون شده قرار بگیرن، هر طور که بخوان ساختار رو تغییر بدن به تبع شرایط. یه نکته مهم دیگه هم این بود که اگر در اون زمان اصرار می‌کردن روی تدوین قانون اساسی، درگیری شدیدی بین اسرائیلی‌های سکولار و مذهبی در می‌گرفت. خب البته الان هم این رقابت بین این دو وجود داره دیگه. اسرائیلی‌های سکولار معتقدن که اسرائیل باید مثل دولت ملت‌های مدرن اروپایی سکولار باشه، اما اسرائیلی‌های مذهبی معتقدن که اسرائیل باید مثل اسرائیل باستانی تورات اداره بشه. دولت‌های اسرائیلی چون مقید به قید و بندهای قانون اساسی دائمی نبودن، انعطاف زیادی در تصمیم گیری هاشون داشتن. همه چیز در کنست خلاصه می شد، بنابراین تصمیمات با درجه اختلاف کمی گرفته می شد. این مسئله در اون سالهای اولیه تأسیس اسرائیل مهم بود، چون باعث می شد که صهیونیست ها بتونن راحت تر قدرت رو تثبیت بکنن. از اینجا به بعد اسرائیلی ها باید یه فکری به حال کم بوده منابعشون هم می کردن. بنابراین سرمایه گذاری زیادی روی استراتژی های مدرن کشاورزی و صنعتی کردن. هنوزم که هنوز اسرائیلی ها در صنعت کشاورزی به لحاظ فناوری بسیار پیشرفته هستند. بعد از جنگ 6 روزه سال 1967 با اعراب، اسرائیلی ها رفتن سراغ توسعه صنعت نظامی و فناوری های پیشرفته، چون معتقد بودند که در جنگ های آینده به این چیزها نیاز پیدا خواهند کرد. سرمایه گذاری توی این بخش ها فشار زیادی به مردم اسرائیل وارد می کرد، چون پرهزینه بود در هر صورت و حجم زیادی از بودجه ملی رو مصرف میکرد. اما اون در واقع وحدت ایدئولوژیک صهیونیسم و انعطاف پذیری به دلیل نداشتن قانون اساسی در واقع دائمی باعث شد که بالانسی بین تحمیل سختی به مردم و لزوم آینده نگری به وجود بیاد. دولت‌های مختلف در اسرائیل آمدند و رفتند، اما سیاست‌های اصلی صهیونیسم در جمعیت یهودی اسرائیل همچنان با ثبات باقی موند. از یک جایی به بعد هم دیگه اسرائیلی ها مجبور شدن که وارد چالش های سیاست خارجی خودشون بشن و این چالش ها را مهار بکنن و اینجا هم صهیونیست ها نقش ایفا کردن. سال 1948 و در جریان جنگ اون سال اسرائیل فقط بخشی از هسته اصلی جغرافیاییش یعنی بیت المقدس رو تصرف کرده بود. بقیه همچنان دست اردن بود. اردن هم در سال 1950 کرانه باختری رو به خاک خودش ضمیمه کرده بود. نیروهای اردنی میتونستن از بالای تپه های کرانه باختری به سمت بیت المقدس و بخش های دیگه اسرائیل حمله توپخانه‌ای بکنن. از اون طرف مصر هم یک دولت موقت فلسطینی رو در غزه ایجاد کرده بود. در جنگ سال 1948 آخه مصر تونسته بود که غزه رو اشغال بکنه. در غزه تحت اشغال مصر نیروهای مصری و چریکهای فلسطینی میتونستن به دشت‌های مدیترانه در شمال اسرائیل حمله بکنن. کاری که خب حماس انجام داد در 7 اکتبر 2023. نیروهای سوریه هم در ارتفاعات جولان مستقر شده بودند و میتونستن به زمینهای کم ارتفاع دریای جلیله در واقع حمله بکنن و به اونجا پیشروی بکنن و جوامع یهودی که اونجا به تازگی شروع به زندگی کرده بودن رو میتونستن بمباران بکنن. اینها همه یعنی اسرائیل در محاصره کامل بود و چالش خارجیش خیلی جدی بود. اولین قدم برای خروج از این محاصره چی بود؟ امن کردن و کنترل کامل هسته اصلی قدرت یعنی بیت المقدس. اسرائیل برای تحقق این هدف نیاز به سلاح داشت و خب یه مقداری سلاح مربوط به جنگ جهانی دوم از چکسلواکی وارد کرده بود، اما خب کافی نبود و بعد از جنگ جهانی دوم اسرائیل رفت به سمت اتحاد با فرانسه و انگلیس تا هم تجهیزات نظامی بیشتری از اروپا وارد بکنه و همین که جلوی قدرت‌های عربی بالانس برقرار بکنه. چون دولت‌های عربی اون زمان اکثرشون در بلوک شرق و همپیمان با روسیه بودن، بنابراین اسرائیل هم احساس نیاز می‌کرد که در واقع با قدرت‌های خارجی در اروپا ارتباط برقرار بکنه. اما رابطه اسرائیل با فرانسه و انگلیس خیلی دوام نیاورد. بعد از جنگ کانال سوئز در سال 1956 انگلیسی‌ها یواش یواش خروجشون رو از خاورمیانه شروع کردند. فرانسه هم خیلی زود با مشکل در الجزایر مواجه شد و بعد از استقلال الجزایر از فرانسه، فرانسه هم مجبور شد به سمت تعامل با کشورهای عربی بره. در هر صورت اون زمان هم دوران جنگ سرد بود و تقابل بلوک غرب به رهبری اروپا و آمریکا با بلوک شرق به رهبری شوروی. عرب‌های منطقه هم اکثرشون به شوروی متمایل شده بودند. بنابراین با خروج فرانسه و انگلیس از خاورمیانه، اسرائیل انتخاباش محدودتر شد و احساس تنهایی کرد. دو گزینه هم بیشتر نداشت. یا باید میرفت و سمت شوروی میایستاد و یا با آمریکا متحد میشد. نزدیکی عرب‌ها و شوروی و ضد غربی شدن جوامع عربی باعث شد که اسرائیل به طور طبیعی به سمت آمریکایی‌ها متمایل بشه. در زمان جنگ سرد بود که رابطه اسرائیل و آمریکا شکل استراتژیک به خودش گرفت. اول بنیان‌های ایدئولوژیکش ایجاد شد، چون اوانجلیست‌ها در آمریکا معتقد بودند که تأسیس دوباره اسرائیل رکن اساسی سنت‌های مذهبی شونه، بنابراین رفتن به سمت نزدیک‌تر کردن اسرائیل و آمریکا. بعد از هولوکاست هم خیلی از یهودی‌هایی که در آمریکا زندگی می‌کردند و بسیار هم سرمایه‌دار بودند، به این نتیجه رسیده بودند که اسرائیل به عنوان یک دولت ملت تنها راه برقراری امنیت یهودی هاست. یعنی این کشور تنها جایی که یهودی‌ها میتونن درش امنیت داشته باشن و مدام این مسئله رو تکرار می‌کردن که اگر یک هولوکاست دیگه این بار در آمریکا رخ بده، یهودی‌ها باید جایی داشته باشن که بهش پناه ببرن. بنابراین بنیان ایدئولوژیکی نزدیکی آمریکا و اسرائیل اینطوری شکل گرفت و به تدریج بعدش جنگ سرد هم باعث شد که آمریکا برای به هم زدن بالانس قدرت شوروی در خاورمیانه به یک متحد استراتژیک مثل اسرائیل نیاز پیدا بکنه. آمریکایی‌ها خب می‌خواستن شوروی رو در خاورمیانه تضعیف بکنن. از اون طرف متحدای اصلی شوروی در خاورمیانه عرب‌ها بودن و دقیقاً همین‌ها تهدید علیه اسرائیل بودن. بنابراین یک نیاز دو طرفه استراتژیک بین آمریکا و اسرائیل شکل گرفت. آمریکا می‌خواست شوروی رو تضعیف بکنه، اسرائیل می‌خواست اعراب رو تضعیف بکنه. بنابراین اینها در کنار هم قرار گرفتن. سال 1967 رابطه اسرائیل و آمریکا و پیروزی نظامی بزرگ اسرائیل در جنگ با مصر، اردن و سوریه باعث شد که اسرائیل بتونه کنترل سرزمین‌هایی رو از سوئز تا بلندی‌های جولان به دست بگیره. در واقع در سال 1967 اسرائیل رسماً فتح هسته جغرافیایی خودش یعنی بیت المقدس رو تکمیل کرد. این اتفاق کی افتاد؟ زمانی که ارتش اسرائیل به کرانه باختری حمله کرد. یعنی برای اولین بار از دوران باستان هسته بیت المقدس تحت تسلطی قدرت سیاسی بومی متحد و یهودی قرار گرفت. اما خب این تصرف و تسلط بر بیت المقدس مسئولیت‌هایی هم برای اسرائیل ایجاد می‌کرد. اینکه حالا باید با فلسطینی‌هایی که اونجا زندگی می‌کردن چیکار بکنه. اینجا بذارید یه ذره دوباره به عقب برگردیم تا یه موضوع دیگه هم روشن بشه. سال 1948 ارتش اسرائیل هزاران نفر از اعراب فلسطینی رو مجبور کرده بود که برن به مصر و اردن و لبنان و سوریه. عرب‌ها به این رویداد میگن نکبه یا فاجعه. خیلی‌هاشون معتقد بودن که در نهایت بهشون اجازه داده میشه که برگردن سر خونه زندگیشون. اون موقع نمی‌دونستن قرار چه بلایی سرشون بیاد. اما صهیونیست‌ها الزامات اجتماعی و سیاسی خودشون رو داشتن و به شدت تمایل داشتن که وحدت یهودی‌ها رو حفظ بکنن. اما بازگشت عرب‌های فلسطینی وحدت رو زیر سوال می‌برد. بنابراین به محض خروج عرب‌های فلسطینی دیگه بهشون اجازه برگشتن ندادن. سال 1967 وقتی دوباره جنگ عرب اسرائیل شروع شد، عرب‌های کرانه باختری و نوار غزه این بار دیگه فرار نکردند. بنابراین ارتش اسرائیل مجبور شد این مناطق رو اشغال بکنه. جمعیت عرب‌های ساکن در این مناطق چقدر بود؟ تقریبا به اندازه جمعیت یهودی‌های اسرائیل. بنابراین اسرائیل به طور اتوماتیک در قبال جمعیتی که سرزمینشون رو اشغال کرده بود مجبور شد مسئولیت قبول بکنه. در واقع هسته اصلی قدرت در اسرائیل به لحاظ جغرافیایی کاملا تحت تسلط اسرائیل بود، اما از نظر جمعیتی چند پاره بود. وحدت جمعیتی نداشت. عرب‌های فلسطینی هم دیگه از وضعیت قبیله‌ای و طایفه‌ای جدا شده بودند و برای خودشون هویت دولت ملتی به اسم فلسطین رو تعریف کرده بودند. البته خب فلسطین یک هویت قدیمی بود، اما ظهور سریعش به عنوان یک موجودیت ژئوپلیتیکی متمایز درست همزمان با توسعه سرزمینی اسرائیل رخ داد و اون موقع بیشتر به چشم اومد. یعنی چی؟ یعنی اگر برگردید به گذشته، یعنی مثلا سال 1900، در اون زمان اسرائیلی وجود نداشت و فلسطینی هم وجود نداشت. در واقع ما در اونجا یک عثمانی داشتیم، نه دولت ملتی که واقعا معنا داشته باشه. اما تا زمان تأسیس اسرائیل در سال 1948 هویت فلسطینی هم دیگه ظهور کرده بود. یعنی دو هویت در کنار هم ظهور کردن و با هم در رقابت بودن. البته خب هویت فلسطینی به دلیل ضعف منابع همچنان کمتر از در واقع هویت یهودی و صهیونیستی سازمان یافته بود. این قضیه اتفاقا برای اسرائیلی‌ها به یک چالش تبدیل شد، یعنی همین مسئله اشغال کرانه باختری. چون عرب‌های فلسطینی در خودشون نمی‌دیدن که به عنوان عرب بتونن خیلی راحت به کشورهای دیگه عربی نقل مکان بکنن و اونجا ممزوج بشن در جوامع، و کشورهای عربی هم فلسطینی‌ها رو به عنوان عرب‌هایی که بتونن به کشورهای دیگه نقل مکان بکنن نمی‌دیدن. بنابراین فلسطینی‌ها ماندن در کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل. اساساً یه نکته قابل توجه اینه دیگه، و اونم اینه که عرب‌های فلسطینی اساساً متفاوت هستن با عرب‌های کشورهای دیگه. فرهنگ و سنت‌ها و اساساً بنمایه سبک زندگیشون کمی متفاوته. این مسئله باعث شد که تنش بین عرب‌های فلسطینی آواره و عرب‌های دیگه شعله‌ور بشه. ما این تنش‌ها رو در اردن و لبنان دیدیم دیگه. دلیلش چی بود؟ دلیل اصلیش این بود که فلسطینی‌هایی که مجبور شده بودن برن به اردن و لبنان و دیگه بهشون اجازه داده نشده بود که برگردن، اساساً فکر می‌کردن قرار موقتی اونجا باشن و همچنان دنبال برگشتن بودن. این میل برگشتن میل مبارزه درشون ایجاد میکرد. بنابراین در اردن و لبنان هم یک مبارزه علیه اسرائیل ایجاد کردن، سازماندهی کردن. این مبارزه باعث میشد که لبنان و اردن دچار بی‌ثباتی امنیتی و سیاسی بشن، تا جایی که پادشاهی اردن در یک زمانی به این نتیجه رسید که فلسطینی‌ها و فعالیت‌هاشون تهدیدی برای بقای پادشاهی اردنه. بنابراین برخورد با فلسطینی‌ها شروع شد. اما خب اون ماجرای سپتامبر سیاه دیگه در سال 1970 اوجش بود دیگه، و ماجرایی بود که درش سازمان آزادی بخش فلسطین که به اردن تبعید شده بود حتی تلاش کرد پادشاهی اردن رو سرنگون بکنه. در لبنان ماجرا یه مقداری متفاوت تر شد. لبنان چون ساختار فرقه‌ای داشت و از قبل بالاخره یک بالانسی بین فرقه‌های مختلف در لبنان برقرار بود، وقتی که فلسطینی‌ها وارد لبنان شدن این بالانس به هم خورد. یعنی بالانس فرقه‌ای بین مسیحی‌ها، سنی‌ها و شیعه‌ها به هم خورد. این بالانس که به هم خورد تنش داخلی بالا گرفت و در نهایت در سال 1975 باعث شد که در لبنان جنگ داخلی شروع بشه و خب همه افتادن به جون هم. اتفاقاتی که در اردن و لبنان افتاد باعث شد که کشورهای عربی دیگه مطمئن بشن که اساساً فلسطینی‌ها نمیتوانند در جوامع عربی ممزوج بشن و حتی باعث بی‌ثباتی میشن و کشورهای عربی هم مجبور میشن مدام دست به سرکوبشون بزنن. بنابراین یک جور دوری و دوستی بین کشورهای عربی و مردم فلسطین شکل گرفت. یعنی از یه طرفی تمایل نداشتن که فلسطینی‌های آواره راه بدن و از طرف دیگه به خاطر قدرت گرفتن جنبش‌های پان عربی در اون زمان و فشار افکار عمومی توانش رو هم نداشتن که حمایت از جنبش ملی فلسطین رو رها بکنن. با این پس زمینه کوتاه اسرائیلی‌ها باید یک چاره‌ای پیدا می‌کردن با این جمعیت فلسطینی که در کرانه باختری حضور داشتن و خب اسرائیل اونجا رو اشغال کرده بود. اسرائیل یکی از مشکلاتی که داشت این بود که یهودی‌های اسرائیل در اون زمان که تجربه هولوکاست رو داشتن و بازمانده هولوکاست بودن تمایلی نداشتن همون کاری که نازی‌ها با یهودی‌ها کردن رو حالا با فلسطینی‌ها بکنن. این ایده هنوز هم در اسرائیل وجود داره ها، یعنی هنوز هم هستند یهودیانی در اسرائیل که معتقدن که کاری که در واقع دولت اسرائیل داره با فلسطینی‌ها می‌کنه دقیقاً همون کاریه که آلمان نازی با یهودی‌ها کرد. هنوز هم هستند و اعتراض هم می‌کنن. علاوه بر این اسرائیل نمیتونست فلسطینی ها رو اخراج بکنه چون کشورهای عربی ممکن بود که برای توقف این روند جنگ را بندازن. ضمن اینکه اسرائیل هم نمیتونست فلسطینی ها رو به لحاظ اجتماعی در خودش بپذیره چون الزام صهیونیست ها برای تشکیل یک جامعه واحد یهودی با پذیرفتن فلسطینی ها در خودشون و دادن حق شهروندی بهشون زیر سوال میرفت. ضمن اینکه خب هویت فلسطینی ها هم قوی تر شده بود و اگر اسرائیل فلسطینی ها رو در خودش ممزوج می کرد و یا مثلا حق شهروندی بهشون میداد ممکن بود احزاب عربی در ساختار سیاسی اسرائیل شکل بگیرن و اونقدر قدرتمند بشن که اساسا اسرائیل رو نابود بکنن. از اون طرف اسرائیل نمیتونست فلسطینی ها رو نابود هم بکنه، یعنی مثل کاری که ترک ها با ارمنی ها کردن. اولا به این خاطر که یهودی ها در اون زمان خیلی با این کار موافق نبودن و دوم این که جامعه جهانی و حتی امریکا با این کار مخالفت شدید میکردن. در نتیجه اسرائیل مونده بود و فلسطینی هایی که هیچ کاری در موردشون نمیتونست بکنه در حالی که سرزمینشون رو اشغال کرده بود، اما نمیتونست با خود این فلسطینی هایی که در اون سرزمین بودن چیکار باید بکنه. بنابراین این مسئله تبدیل شد به اولویت استراتژی مدیریتی اسرائیل از سال 1967 به بعد، یعنی مدیریت فلسطینی های ساکن در هسته جغرافیایی اسرائیل. این مدیریت چطور انجام میشد؟ با جنگ های گاه و بیگاه، سرکوب، الحاق گاه و بیگاه زمین، دستگیری، ترور، توسعه شهرک‌های یهودی نشین، ترور رهبرای فلسطینی، ایجاد محدودیت‌های اداری برای فلسطینی‌ها، ایجاد محدودیت در تردد فلسطینی‌ها، ایجاد محدودیت حقوقی و حقوق شهروندی و مثلا ساخت دیوار حائل و غیره و غیره. خیلی از این کارها هنوزم داره انجام میشه در کرانه باختری. موازات این اقدامات داخلی اسرائیل در عرصه خارجی هم فعال شد و سعی کرد هسته اصلی قدرتش رو بیشتر تثبیت بکنه. بعد از پیروزی در جنگ سال 1967 اسرائیل با حمایت امریکا مدام به کشورهای عربی فشار آورد. اولش اردن بود که بعد از سپتامبر سیاه در سال 1970 رفت به سمت کاهش تنش با اسرائیل و سال 1994 با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد. بعدش در سال 1979 مصر با میانجیگری امریکا پیمان صلح با اسرائیل امضا کرد. لبنان در سال 1975 درگیر جنگ داخلی شد و سوریه هم که خب تبدیل شد یهو به قدرت متخاصم در مرزهای اسرائیل. بنابراین اسرائیل تصمیم گرفت توجهش رو ببره به سمت لبنان و سوریه. ضمن اینکه توسعه برنامه هسته اسرائیل در طول دهه 70 میلادی باعث شد که کشورهای عربی دیگه فکر جنگیدن با اسرائیل رو نکنن. این وسط روابط امریکا و اسرائیل هم در طول دهه های 70 و 80 میلادی تقویت شد. دلیل اصلی این تقویت هم ظهور یک قدرت رقیب، در واقع یک قدرت رقیب جدید در منطقه بود. اون قدرت اسمش چی بود؟ ایران. انقلاب ایران محصول کنش و واکنش پیچیده نیروهای داخلی و بین المللی بود، اما از نظر اسرائیل حالا این ایران انقلابی به لحاظ تهدید جایگزین مصر شده بود. هرچند مثل مصر تهدید جغرافیایی نداشت برای اینکه از اسرائیل دور بود، اما برای اسرائیل چون مشروعیت خودش رو ایران به حمایت از آرمان فلسطین گره زده بود، تهدید ایجاد میکرد. تهدید عرب‌ها که دفع شده بود و یا اینکه شکست خورده بودند و بعضی‌هاشون هم با اسرائیل صلح کرده بودند، اما ایران تهدید جدیدی بود که داشت رشد می‌کرد. ایران و ارتباطات ایدئولوژیک منطقه‌ایش باعث می‌شد که گروه‌های چریکی مخالف اسرائیل بتونن رشد بکنن و اسرائیل جلوی این گروه‌های چریکی آسیب‌پذیر بود. فلسطینی‌ها اون اوایل در چارچوب سازمان آزادی بخش فلسطین با اسرائیل می‌جنگیدند از دهه 1950، اما خب هیچ موفقیتی به دست نیاورده بودند. اما در دهه های 1970 و 1980 میلادی که ویتنامی ها تونسته بودند امریکا رو شکست بدن، جنبش های شبه نظامی در سراسر جهان باور کردند که میتونن از طریق مقاومت و فشار مداوم در مقابل دشمنشون پیروز بشن. انقلاب ایران در اون سالها دنبال تثبیت جایگاه خودش در منطقه بود و چون تمایلات ایدئولوژیکش مثلا حمایت از مستضعفین جهان رو داشت و از اون جایی که به لحاظ گفتمانی در بین کشورهای منطقه منزوی بود، بنابراین رفت به سمت جذب گروه‌های ناراضی منطقه. این گروه‌های ناراضی هم در تمام کشورها پراکنده بودند. در نتیجه ایران شد نخ تسبیح متحد کننده فلسطینی‌ها و راوی روایت ضد اسرائیلی در منطقه. روایت ضد اسرائیلی هنوز اون موقع بین افکار عمومی منطقه طرفدارهای زیادی داشت. بنابراین ایران تونست با این روایت در لبنان، سوریه و حتی داخل سرزمین‌های فلسطینی نفوذ بکنه. یادتونه دیگه، یاسر عرفات جز اولین مقامات خارجی بود که بعد از پیروزی انقلاب به ایران آمد. خب این روی کرده ایران تبدیل شد به یک چالش بزرگ برای اسرائیل. اسرائیل از ایران دور بود، بنابراین نمیتونست مثلا سوریه، لبنان و یا اردن با نیروهای نظامی متعارف با ایران برخورد بکنه. البته ایران هم نمیتونست به لحاظ نظامی به مرزهای اسرائیل برسه. بنابراین یک خصومت از راه دور و پایداری مبتنی بر حمایت گروه‌های چریکی و نظامی و روایت سازی تبلیغاتی بین ایران و اسرائیل شکل گرفت. ایران از گروه‌های شبه نظامی علیه اسرائیل در منطقه حمایت می‌کرد و اسرائیل از گروه‌های جدایی طلب و مسلح علیه ایران. اما اینجا یه نکته ظریف و باریک هست که فشار روی ایران رو بیشتر کرد. ایران علاوه بر دشمنی با اسرائیل، با امریکا هم به شدت دشمن بود و این دشمنی بعد از تسخیر سفارت امریکا در تهران بیشتر هم شد. اما از اون طرف تهدید شوروی برای منافع امریکا در منطقه داشت فروکش می‌کرد. بنابراین وقتی که شوروی تضعیف شد، دست امریکا در منطقه بازتر شد و امریکا و اسرائیل علیه ایران با هم متحدتر شدند و استراتژی‌هاشون همسوتر شد و این همسویی لزوماً در زمان پهلوی وجود نداشت. این همسویی در دوران بعد از پهلوی خیلی بیشتر شد. البته خب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نوع رابطه امریکا و اسرائیل رو کمی تغییر داد. بعد از فروپاشی اسرائیل شروع کرد به تبلیغ این ایده که تنها دموکراسی خاورمیانه است و مهمترین شریک امریکا در منطقه است و کشوری که بیشترین اشتراک رو در حفظ ارزش‌های لیبرال با امریکا داره. اما امریکایی‌ها انتظاراتی هم داشتن از اسرائیل، چون بعد از فروپاشی شوروی نیاز داشتن که روابطشون رو با کشورهای عربی که قبلاً به شوروی نزدیک‌تر بودن تقویت بکنن و لازمه این کار این بود که از کارت فلسطین استفاده بکنن، یعنی اسرائیل رو مجبور بکنن که در خصوص نوار غزه و کرانه باختری به طور خاص کمی امتیاز بده تا عرب‌ها کمی آروم‌تر بشن. اما اون دوره خشونت و انتفاضه در کرانه باختری و غزه بود. ایده ای امریکایی‌ها این بود که میشه یک دموکراسی فلسطینی رو در بیت المقدس در کنار اسرائیل ایجاد کرد، طوری که تهدیدی برای اسرائیل نباشه. اسرائیل که به رابطه نزدیک با امریکایی‌ها نیاز داشت، مجبور شد به صورت مقطعی هم که شده همکاری بکنه. نتیجه این تغییر روی کرد اسرائیل توافق اسلو و ایجاد تشکیلات خودگردان فلسطین بود که سال 1993 تأسیس شد. اصل تأسیس تشکیلات خودگردان همین بود که یاسر عرفات قبول کرد به جای مبارزه مسلحانه با اسرائیل به سمت کاهش تنش و دیپلماسی حرکت بکنه و دیگه سازمان آزادی بخش فلسطینی با اون ایده های آزادی خواهانه از طریق مبارزه مسلحانه خبری نباشه. امید امریکایی ها این بود که بیت المقدس تقسیم بشه و کاری که بریتانیا و سازمان ملل نتونستن انجام بدن رو خودش از جایگاه ابرقدرت بودن انجام بده. اما این خواست امریکا دقیقاً خلاف الزامات اولیه صهیونیستا بود. الزام همیشه یه صهیونیستا حفظ یک پارچگی هسته اصلی قدرت یعنی بیت المقدس به نفع یهودی ها بود. بنابراین اسرائیل ضمن همراهی با آمریکا هر جایی که دستش رسید سعی کرد توافقنامه اسلو رو تضعیف بکنه. گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری و تفرقه انداختن بین فلسطینی‌ها رو از یک طرف انجام می‌داد که کاملاً خلاف توافق اسلو بود. از اون طرف برای اینکه آمریکا زیاد شاکی نشه، عملیات نظامی برای اخراج شهرک نشین‌های یهودی از غزه رو در سال 2005 اجرا کرد و این کار رو در غزه انجام داد چون غزه لزوماً بخش مهمی از هسته اصلی قدرت اسرائیل نبود، یعنی اسرائیلی‌ها خیلی به غزه اهمیت نمی‌دادن. اما این کارهای اسرائیل تبعات خودش رو هم داشت. این کار باعث شد که شبه نظامی های تندرو و سلاح به دستی که اساساً اهل هیچ سازشی نبودن ظهور بکنند. بنابراین حماس و جهاد اسلامی ظهور کردند و بعدها کنترل غزه رو در دست خودشون گرفتن، در کرانه باختری هم فعال بودند و تشکیلات خودگردان فلسطین در مبارزه با اسرائیل به حاشیه رفت. این جنبش های مسلح به سرعت به ایران نزدیک شدند و ایده اصلیشون شد نابودی اسرائیل. خب تفاوت بین حماس و تشکیلات خودگردان یا فتح این بود که حماس مبارزه مسلحانه رو ابزار اصلی رسیدن به یک کشور فلسطینی میدونست و به دیپلماسی و سیاست ورزی اعتقادی نداشت، اما تشکیلات خودگردان یا فتح که اساساً ریشه های شکل گیریش توافقات بین المللی بود معتقد بود که باید از مسیر دیپلماتیک جلو رفت و یه جاهایی هم مصالحه کرد با اسرائیل و از طریق سازمان ملل به تشکیل یک کشور فلسطینی رسید. بنابراین تاکتیک های مبارزاتی حماس مثل بمبگذاری انتحاری و درگیری های نظامی مورد قبول فتح نبود. حرف حماس هم این بود که فتح در استفاده از دیپلماسی برای رسیدن به کشور فلسطینی شکست خورده، بنابراین تنها راه رسیدن به کشور فلسطینی درگیری مسلحانه است، مبارزه مسلحانه است و جنگ فرسایشی تا اسرائیل و نهادهای بین المللی به نقطه‌ای برسن که شکل‌گیری کشور فلسطینی رو مجبور بشن قبول بکنن. در واقع دیپلماسی و استفاده از ظرفیت نهادهای بین المللی برای حماس یک ابزار ثانویه بود صرفاً. بنابراین فتح به قطعنامه‌های سازمان ملل برای فشار به اسرائیل استناد می‌کرد، اما حماس می‌رفت سراغ آموزه‌های اسلام‌گرایانه و جهادی برای رسمیت دادن به مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل. در نتیجه حماس تبدیل شد به مشکل اصلی اسرائیل، چون نه جای مشخصی داشت که اگر اشغالش بکنن نابود بشه، نه ارتش متعارفی داشت که بشه محاصرش کرد، نه فرودگاهی داشت که بشه هدفش گرفت، فقط منبع سرشاری از نیروی انسانی جوان و با انگیزه داشت که با استفاده از سلاح‌های ارزان و سبک اساساً زندگی رو برای یهودی‌ها مختل کرده بودند. ارتش اسرائیل در سراسر سرزمین‌های فلسطینی گرفتار شده بود. درسته که حماس تبدیل شد به دشمن شماره یک در داخل فلسطین، اما اولویت اصلی اسرائیل همچنان کنترل هسته اصلی قدرت در بیت المقدس بود. اما از اینجا به بعد یه اتفاقی رخ داد. ظهور حماس با حمایت ایران باعث شد که راستهای افراطی تندرو در اسرائیل قدرتشون بیشتر بشه و صداشون هم بلندتر بشه. استدلالشون هم این بود که دیدید میگفتیم که باید هرچی سریع‌تر از طریق مهندسی جمعیتی و گسترش شهرک‌ها بیت المقدس رو امن بکنیم و شما فقط وقت رو از دست دادید. بنابراین شهرک‌سازی‌ها باز هم شدت بیشتری گرفت. به موازاتش اسرائیل رفت سراغ استراتژی‌های متنوع برای اینکه مرزهاش رو امن بکنه. عملیات‌های زمینی علیه حماس و حزب الله در مرزهای شمالیش انجام داد. اشغال لبنان از سال 1982 تا 2000 انجام شد اما خب نتیجه نداد. حمله به لبنان در سال 2006 انجام شد اما نتیجه نداد و در نهایت اسرائیل به این نتیجه رسید که این کارها به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک هزینه زیادی داره. بنابراین این کارها رو کنار گذاشت از یه مقطعی به بعد. در عوض رفت سراغ عملیات‌های دقیق که اغلب هوایی بودند برای هدف گرفتن رهبران این جنبش‌ها و زدن زیرساخت‌های اصلیشون. یعنی چی؟ یعنی اسرائیل رفت سراغ استراتژی فرسایش مدیریت شده این گروه‌ها. این یعنی همون استراتژی که به چمنزنی معروفه. هر چند وقت یه بار هم انجام میشه. در واقع به محض اینکه چمن بلند میشه میزنیمش، دوباره وقتی بلند شد دوباره میزنیمش. این استراتژی به طور خاص بعد از جنگ سال 2006 با حزب الله اجرا شد و ادامه پیدا کرد. گاه و بیگاه ما شاهد درگیری های پراکنده و چند روزه و یا چند هفته بودیم. این وسط استراتژی اسرائیل در قبال ایران هم تغییر کرد و به خصوص بعد از سال 2003 و سقوط صدام حسین در عراق. بعد از این بود که نفوذ ایران به شدت در منطقه زیاد شد و به طور ملموستری تا لبنان هم نفوذش گسترش پیدا کرد و سپاه پاسداران موفق شد یک پل زمینی تا مرزهای اسرائیل ایجاد بکنه و به گروه‌های شبه نظامی مخالف اسرائیل به طور موثرتری کمک بکنه و رفته رفته این گروه‌ها تقریبا نزدیک شدند به در واقع تعریف یک ارتش متعارف، طوری که قدرت نظامی مثلا حزب الله لبنان اونقدری زیاد شد که حتی از ارتش لبنان هم قدرتش بیشتر بود. اینجا برنامه هسته‌ای ایران هم وارد ماجرا شد. اسرائیل به عنوان تنها قدرت اتمی خاورمیانه به شدت نسبت به توانایی‌های هسته‌ای کشورهای منطقه حساس بود. خب سال 1981 برنامه هسته‌ای عراق رو بمباران کرد، سال 2007 هم همین کار رو با سوریه کرد. اما ایران دورتر بود و تأسیسات هسته‌ایش هم پیشرفته تر، بنابراین چالش اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران پیچیده تر و بیشتر بود. اسرائیلی‌ها معتقد بودن با مهار ایران میتونن آخرین قهرمان حامی ملی‌گرایی فلسطینی‌ها در منطقه رو از بین ببرن و با نابودی برنامه هسته‌ای ایران هم در واقع یک تهدید موجودیتی رو از رو سر خودشون بردارن، چون معتقد بودن اگر ایران سلاح هسته‌ای تولید بکنه ممکن از این قدرتش برای تقویت بیشتر حماس و حزب الله استفاده بکنه و یا حتی مستقیم اسرائیل رو هدف بگیره. بنابراین نابودی برنامه هسته‌ای ایران شد اولویت اصلی اسرائیل در سیاست خارجی. هدف اسرائیل شد توسعه توانایی‌های حملات دقیق هوایی برای تضعیف متحدین ایران در منطقه مثل حماس، حزب الله و تلاش به شدت زیاد برای متقاعد کردن آمریکا برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و خونسا کردن توانایی موشکی و ارتباط ایران با گروه‌های متحدش در منطقه. اینها اهداف امروز اسرائیل نیست، اینها اهدافی هستن که اسرائیل نزدیک به 30 ساله داره دنبالشون میکنه. به موازات این ماجرا شهرک‌های یهودی نشین در اطراف بیت المقدس هی بیشتر و بیشتر شدن. انتفاضه دوم در سال 2000 رخ داد در واکنش به گسترش شهرک‌ها. توی همون دهه حماس حملات راکتی زیادی به اسرائیل کرد و سال 2010 هم حماس کاملا به غزه مسلط شد. از اینجا آمریکایی‌ها برای حل و فصل مسئله هسته ایران وارد عمل شدند، اما نه از طریق جنگ بلکه از طریق دیپلماسی. اینجا بود که برجام در دوران اوباما و حسن روحانی امضا شد. برجام برنامه هسته ایران رو محدود کرد اما از بین نبرد. زمین این که هیچ کاری برای خونسا کردن تهدید موشکی ایران و حمایت از گروه‌های در واقع نیابتی در منطقه انجام نداد، چه برسه به پایان دادن به نقش ایران به عنوان یک حامی مؤثر فلسطینی‌ها. اینها برای اسرائیل قابل قبول نبود. بنابراین به محض اینکه بعد از اوباما ترامپ وارد کاخ سفید شد، اسرائیل همه کار کرد تا آمریکا از برجام خارج بشه و موفق هم شد. اما درباره یه چیز اسرائیل موفق نشد و اونم حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود، چون آمریکا در اون دوره خیلی در خصوص خاورمیانه احتیاط میکرد و در نهایت هفته اکتبر 2023 رخ داد، حمله حماس به اسرائیل، و این حمله بنیانهای اون استراتژی چمنزنی اسرائیل رو زیر سوال برد و نتیجه بخش بودن این استراتژی رو به شدت تضعیف کرد. در نتیجه وقتی استراتژی شکست میخوره به طور طبیعی کنار گذاشته میشه. اسرائیل هم ذیل دولت راست افراطی نتانیاهو به شدت تندرو بود و دقیقا همین کار رو کرد و این بار استراتژی اسرائیل شد یک استراتژی ریسکی و تهاجمی اما هدفمند از نظر جغرافیایی گسترده، با هدف دستیابی سریع‌تر به اهداف. اهداف چیا بودن؟ در هم شکستن شبکه نفوذی که از آرمان فلسطین حمایت می‌کرد و نابودی برنامه هسته‌ای ایران. اسرائیل دیگه نمی‌خواست صبر بکنه. بنابراین هدف این شد که حماس در غزه به هر قیمتی که شده، حتی اگر هزینه سیاسی و نظامی زیادی داشته باشه، باید خونسا بشه. در نقاط دیگه، در هر جایی که نشانی از تهدید دیده بشه و نشانی از جای پای ایران دیده بشه، میشه از هر خط قرمزی عبور کرد و هر نوع عملیاتی لازم باشه باید انجام داد. نتیجه این استراتژی شد کمپین‌های نظامی بین سال‌های 2024 تا 2026، حمله به یمن، سوریه، عراق و لبنان و چهار موج حمله به ایران و همین حمله اخیری که الان درش هستیم. و ما در این بخش آخر بیاید به این بپردازیم که با این گذشته‌ای که من در مورد اسرائیل توضیح دادم، آیندهش چه خواهد شد و اسرائیل در آینده چه رفتارهایی ممکن از خودش نشون بده، الزاماتش چیا هستند و چه محدودیت‌هایی برای در واقع برآورده کردن این الزامات خواهد داشت. به طور کلی اگر ما مبنامون دو دهه آینده باشه، اسرائیل مجبور یک راهی پیدا بکنه که دوچار فرسایش تدریجی نشه. الان نشانه های این فرسایش داره دیده میشه. در واقع یک کاری باید بکنه که از حالت یک منطقه مرزی خارج بشه و وضعیت قدرتش به یک مرحله در واقع قدرت متوسط و امن‌تری برسه. به لحاظ وزن جغرافیایی اسرائیل به تنهایی موفق نمیشه به این اهداف برسه. بنابراین تا اطلاع ثانوی به متحدایی مثل امریکا نیاز خواهد داشت. اما با توجه به اینکه تغییر در نظم جهانی داره دیده میشه و با توجه به اینکه جهان وارد یک دوره چند قطبی داره میشه که معلوم نیست چند سال طول بکشه، اسرائیل هم میتونه فرصت‌هایی داشته باشه و هم خطراتی ممکنه تهدیدش بکنه. این فرصت‌ها و خطرات بیشتر در خصوص اون هدف اولیه، یعنی امن‌تر کردن کامل هسته اصلی قدرت، یعنی بیت المقدس و اطرافش صدق میکنه. اگر اسرائیل بتونه مرکزیت خودش رو امن و باثبات بکنه، یعنی یک فکری به حال کرانه باختری بکنه، میتونه به یک جایگاه مثلا قدرت‌های متوسطی مثل مصر، ترکیه و ایران نزدیک بشه. اما اگر نتونه این کار رو بکنه، تبدیل میشه به یک دولت ملت ناکارآمد و امنیتی که مدام مجبور برای حفظ قلمرویش در جنگ باشه و این جنگ‌های پی در پی جایگاه اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک اسرائیل رو تضعیف می‌کنن و باعث میشن که در نهایت همسایه‌هاش اهلم فشار علیه اسرائیل به دست بیارن. یعنی مهمترین چالش اسرائیل خروج از این وضعیتیه که الان درش قرار داره. برای تضمین امنیت مرکزیت قدرت ممکن اسرائیل به شکل شدیدتری بره سراغ تضعیف کردن و یا بی‌اعتبار کردن مفهوم ملی‌گرایی فلسطینی و ایده تشکیل کشور فلسطینی. برای اینکه بتونه این کار رو بکنه، اولش باید محرک‌های ملی‌گرایی فلسطینی رو شناسایی بکنه و بعد حامی‌های خارجیش رو مثل ایران، حزب الله، حوثی‌ها و در مرحله بعد کشورهایی که حمایت غیر مستقیم می‌کنن، حمایت نرم می‌کنن، مثلا قطر، ترکیه و عربستان، باید اینها رو هم تضعیف بکنه. برای این کار اسرائیل چاره‌ای نداره که از یک طرف رابطه نزدیکش با آمریکا رو حفظ بکنه و از طرف دیگه خیلی هم به آمریکا وابسته نباشه که آمریکا بتونه بهش فشار وارد بکنه. همه این موارد رو هم باید به صورت موازی تحقق ببخشه و البته تحققشون، یعنی تحقق پایدار و باثباتشون، خیلی کار دشواریه. البته خب چالش های دیگه ای هم هست. مثلا تغییرات اقلیمی به شدت داره به اسرائیل فشار وارد میکنه. چالش بعدی رشد جمعیت یهودی های ارتدوکس افراطیه. اینها بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل رو تشکیل دادن و به لحاظ آموزه های دینی معتقدن که نباید خدمت سربازی برن و اساسا در اقتصاد اسرائیل هم مشارکتی ندارن، یعنی حالا به صورت عملی فقط بخور و بخواب دارن انجام میدن. چالش بعدی اختلافات زیاد بین لیبرال های سکولار و ملیگراهای راست افراطیه که خب ساختار سیاسی اسرائیل رو دو تکه کردن. مسئله بعدی چالش اسرائیل برای پیدا کردن بازارهای صادراتی جدیده، به خصوص در منطقه، اونم بعد این اتفاقاتی در دو سال اخیر افتاده. چالش بعدی که مهم هم هست، صفبندی های منطقه جدیدیه که الان در منطقه علیه اسرائیل ایجاد شده. در صورت کشورهای منطقه هنوز با اسرائیل مشکل دارن و به غیر از امارات باقی کشورهای منطقه سیاست های تهاجمی اسرائیل نگران هستند. بنابراین اگر اسرائیل بخواد جایگاهش رو حفظ بکنه و دوباره به محل گذر و یک منطقه مرزی کوچیک تبدیل نشه که هر کی از راه میرسه یکی بزنه تو سرش، مجبور همین مشکلات رو یک جا حل بکنه. مهمتر از هر چیزی کیفیت رابطه اسرائیل با آمریکاست. اسرائیل مجبور این رابطه رو تغییر بده، کما اینکه آمریکا هم مجبور خواهد شد این کار رو بکنه. نمیگم این رابطه به خطر میفته به صورت جدی، حرف من اینه که شکلش به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. حالا بالاخره باید منتظر موند و دید. حالا اسرائیل چه راههایی داره جلوی خودش برای رسیدن به این اهداف؟ اول اینکه همین کاری که داره میکنه رو ادامه بده. بیاید فرض کنیم که همین روند رو اسرائیل ادامه میده، یعنی ساخت شهرک‌های جدید رو ادامه میده، کنترل جمعیتی و سیاست‌های خودش رو در کرانه باختری عملاً شدت میبخشه. محاسبش هم احتمالاً اینه که اگر این روند رو تدریجی انجام بده، انزوای بین‌المللی براش رخ نمیده و خب فلسطینی‌ها هم زیاد اعتراض نمی‌کنن، خیلی عصبانی نمی‌شن. اگر این استراتژی اسرائیل باشه، باید گفتش که معناش اینه که آینده غزه از کرانه باختری جدا میشه و غزه میشه یک منطقه فلسطینی بدون حاکمیت که اسرائیل قرار نیست درش شهرک سازی بکنه و یا غزه رو به خاک خودش الحاق بکنه. در حوزه های نظامی حملات پیشدستانه در لبنان، غزه، ایران و یمن احتمالاً ادامه پیدا میکنه در سناریوی اول، تا زمانی که یا این گروه ها و این کشورها به اندازه کافی تضعیف بشن و یا یه جوری با اسرائیل کنار بیان دیگه، در حقیقت با واقعیت اسرائیل کنار بیان. این در واقع همون تکرار استراتژی دوران جنگ سرد اسرائیل در قبال مصر و اردنه که در نهایت مصر و اردن رو وادار کرد که با واقعیت اسرائیل کنار بیان. به موازاتش اسرائیل ممکن است قدرت اقتصادی و فناوری خودش استفاده بکنه برای تقویت روابط با کشورهایی که حمایت در واقع معتدلتری از فلسطینی ها دارن، مثل ترکیه، قطر و عربستان. اگر در این خصوص موفق نشه و اگر این تقویت رابطه باعث نشه که این کشورها دیدگاه خودشون رو تغییر بدن، اسرائیل خواهد رفت احتمالاً به سمت نزدیک شدن به رقبای این کشورها مثل امارات و احتمالاً سعی خواهد کرد که یک جور جنگ سرد پنهان رو با این کشورها راه بندازه. این وسط یک پارامتری به احتمال زیاد رخ میده و اون همینه که علاقه امریکا به داشتن یه همچین رابطه‌ای با اسرائیل، یعنی با این کیفیتی که الان میبینیم، رفته رفته احتمالاً کم خواهد شد. روابط استراتژیک دوستان هیچ وقت دائمی نیستن، چون محیط استراتژیک در روابط کشورها مدام عوض میشه، خصوصا اگر یک رابطه در واقع یک طرف رابطه یک قدرت بزرگ باشه. اگر این اتفاق رخ بده، اسرائیل مجبور میشه این خلأ رابطه رو یه جور دیگه‌ای پر بکنه. بنابراین حتی ممکنه بره به سراغ ترکیبی از در واقع توسعه توانایی‌های نظامی و اقتصادی بومی خودش تا بی‌نیاز بشه از کمک‌های نظامی آمریکا، و یا پیدا کردن شرکای تجاری و دیپلماتیک جدید، و حتی ممکنه سراغ رقبای آمریکا یعنی چین و روسیه هم بره. در خصوص فلسطینی‌ها این امکان هست که اسرائیل یک مختصری از آزادی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی محدود به بخشی از فلسطینی‌ها بده، به این امید که در قلب ملی‌گرایی فلسطینی در منطقه شکاف ایجاد بکنه و دودل بکنه فلسطینی‌ها رو و این ملی‌گرایی رو تضعیف بکنه. اگر این استراتژی موفقیت‌آمیز باشه، اسرائیل میتونه تا اطلاع ثانوی راه حل دو کشوری رو دور بزنه و به موازاتش کمی سطح زندگی فلسطینی‌ها در کرانه باختری و غزه ممکنه بهتر بشه. البته خب این استراتژی هم باعث نمیشه که اسرائیل بتونه هسته اصلی قدرت رو به طور کامل به نفع یهودی‌ها متحد بکنه، چون بالاخره فلسطینی‌ها هنوز اونجا هستن. اما در دراز مدت، و وقتی که میگم دراز مدت منظورم مثلا فرض کنید بیشتر از 50 سال، ممکن اسرائیل نزدیک بشه به اتحاد هسته مرکزی قدرتش به طور کامل به نفع یهودی‌ها. به طور کلی مهمترین چالش اسرائیل ایجاد اتحاد داخلی سیاسی و جغرافیایی در هسته مرکزی قدرتشه. این چالش تا اطلاع ثانوی هم باقی خواهد ماند و اسرائیل هیچ راه حل کوتاه مدتی برای حل این مشکل نداره. یعنی اسرائیل به راحتی نمیتواند مسئله کرانه باختری رو حل بکنه. سناریوی دوم که در واقع الان شاهد گوشه‌ای ازش هستیم، بسیار جنگ طلبانه و تهاجمیه. یعنی اینکه اسرائیل حتی از اینی که بعد 7 اکتبر شد هم تهاجمی تر بشه و همه تبعاتش رو هم بپذیره، یعنی از دست دادن روابط خارجی، فشار اقتصادی خارجی و در واقع از دست رفتن انسجام داخلی رو همه رو فدا بکنه، اما تسلطش رو روی بیت المقدس به هر قیمتی که شده کامل بکنه، حالا با هر ابزاری که شده. در این سناریو قاعدتا ما باید شاهد گسترش شهرک‌سازی ها باشیم، شاهد الحاق سرزمین باشیم و مجبور کردن فلسطینی ها به کوچ اجباری. ممکنه بعضی هاشون رو به غزه منتقل بکنن و بعضی دیگر رو هم از کشور خارج بکنن، در واقع از کرانه باختری اساسا خارج بکنن. در کرانه باختری ممکنه دولت‌های راست افراطی در اسرائیل دست به اقدام نظامی بزنن و حتی تلفات بالای فلسطینی ها هم براشون مهم نباشه واقعا. در خارج از کشور هم اسرائیل احتمالاً تهاجمی تر میشه در این سناریو و دیگه صرفا بازدارندگی براش کافی نیست، بلکه مثلا هدفش میشه از بین بردن حوثی‌ها، از بین بردن حزب الله و رژیم چنج در ایران، و خواهد رفت به سمت ایجاد گزینه‌های جایگزین و این استراتژی اساساً کل منطقه رو بی‌ثبات می‌کنه. به این معنا که مثلا ممکن اسرائیل از شورش‌ها، کودتاها و جنگ‌های داخلی در کشورهایی که نسبت بهشون خصومت داره حمایت بکنه و حتی ممکنه نیروهای نیابتی ایجاد بکنه تا به طور مستقیم دشمناش رو در خاک خودشون به چالش بکشه. مثلا در خصوص ترکیه و قطر ممکنه با عناصر ضد این کشورها در منطقه و یا رقبای داخلی این کشورها متحد بشه و با نزدیک شدن بیشتر به امارات فشار رو روی این کشورها بیشتر بکنه. اگر این اتفاق بیفته، در واقع اگر اسرائیل این مسیر رو طی بکنه، احتمالاً آمریکایی‌ها مانعش خواهند شد. بنابراین باید یک راه حلی برای آمریکایی‌ها هم پیدا بکنه. اگر این اتفاق بیفته، گزینه اسرائیل رفتن به سمت تقویت روابط با کشورهایی مثل چین، روسیه، هند، اندونزی و حتی کشورهای جنوب صحرای آفریقا. چرا؟ چون اینها به فناوری اسرائیل نیاز دارند و دانش نظامی اسرائیل هم به شدت در کشورهای عربی در واقع به دردشون میخوره. ببخشید، در کشورهای آفریقایی به دردشون میخوره. البته خب این استراتژی خطرات زیادی هم داره برای اسرائیل. اولش احتمال وقوع انتفاضه گسترده در غزه و کرانه باختری، مثلا دومی کشیده شدن پای اسرائیل به یک جغرافیای وسیع‌تری از لبنان گرفته تا یمن و ایران، و همین توسعه بیش از اندازه نظامی میتونه اسرائیل آسیب پذیر بکنه. و خب ترکیه و قطر هم احتمالاً از نیروهای ضد اسرائیلی حمایت خواهند کرد در منطقه، بنابراین اسرائیل مجبور میشه وارد یک جنگ سرد با ترکیه و قطر بشه. ضمن اینکه این استراتژی، در واقع این استراتژی تهاجمی، روابط اسرائیل با اروپا رو هم تیره میکنه و ممکنه اروپایی‌ها از توسعه روابط تجاری و دیپلماتیک با اسرائیل عقب نشینی بکنه. یک سناریوی سومی هست که البته یک مقداری به نظر خودم حتی تخیلی به نظر میرسه، ولی حالا میشه دیگه در موردش صحبت کرد. حالا من یه جاهایی دیدم که در این مورد چیزایی هم نوشتن، اما خب کسی هم به اینها توجه نکرد. اما خب شدنیه، ممکنه رخ بده. سناریوی سوم اینه که اسرائیلی‌ها، خب ما می‌دونیم به هیچ وجه نمی‌تونن بپذیرن که بیت المقدس رو به اشتراک بذارن با فلسطینی‌ها، اما این امکان هست که، یعنی می‌شود که اسرائیلی‌ها با جذب جریاناتی از فلسطینی‌ها این ریسک رو بکنن و بیت المقدس رو با اونها به اشتراک بگذارن. یعنی یک جور ملی سازی بیت المقدس با دادن حق شهروندی به بخشی از فلسطینی‌ها در داخل و اطراف بیت المقدس و متحد کردن اونها با دولت اسرائیل. البته خب اینجوری تعداد اعراب فلسطینی در چارچوب اسرائیل یهودی زیادتر میشه. شهرهای نزدیک به بیت المقدس مثل رام الله و بیت لحم و حتی شهرهای دورتر مثلا اریحا، هبرون و نابلس، اینها اگر این سناریو اجرا بشه میشن جزوی از اسرائیل و به ساکنای این شهرها اسرائیل باید حق شهروندی بده. این راهکار ممکنه ملی‌گرایی فلسطینی رو به شدت تضعیف بکنه، و چون ملت فلسطین تبدیل میشه به در واقع یک ملت اسرائیلی فلسطینی، و اگر این اتفاق بیفته دست گروه‌های مسلحی که با اسرائیل مبارزه میکنن یه مقداری ضعیف‌تر میشه، چون دیگه استدلال اونها برای مبارزه جواب نمیده و تضعیف میشه. این راهکار ممکنه باعث تقویت روابط اسرائیل و امریکا هم بشه و اساساً روابط خارجی اسرائیل هم کمی نرمال‌تر بشه. اما این گزینه آخر به شدت در داخل اسرائیل آشوب به پا میکنه. اسرائیلی ها در واقع اون دسته ای که راستگرا هستند و یا راست افراطی هستند به شدت عصبانی خواهند شد و حتما درخواست جداسازی بین یهودی ها و اسرائیلی فلسطینی ها رو مطرح خواهند کرد. یعنی درگیری، و این مسئله کل ساختار رو تضعیف میکنه. احتمال خشونت هم هست، و وقتی یه طرف خشونت بکنه طرف مقابل رو همین کار رو خواهد کرد دیگه، و بنابراین سیکل خشونت دوباره به راه میفته. در برآورد بدبینانه احتمال جنگ داخلی هم هست، حتی اگر اسرائیل این سناریو رو اجرا بکنه. اما فارغ از این که اسرائیلی‌ها کدوم یکی از این سه تا سناریو رو انتخاب می‌کنن، باید گفتش که یک چیز واضحه، و اون اینه که آینده اسرائیل با چالش‌هایی که در واقع ارتباط دارن به هسته مرکزی قدرتش، یعنی بیت المقدس و اطرافش، شکل می‌گیره. یعنی آینده اسرائیل به این بستگی داره، آینده اسرائیل به کرانه باختری بستگی داره. هر چقدر اسرائیل در تثبیت قدرتش در این منطقه موفق باشه، بیشتر ثبات خواهد داشت. اما در هر صورت اسرائیل هر تصمیمی که بخواد برای کنترل روی این منطقه مرکزی بگیره، تبعاتی براش خواهد داشت. هیچ تصمیمی بدون تبعات نیست و هیچ تصمیمی، هیچ تضمینی برای موفقیت نداره. بنابراین باید دید که آیا اسرائیل میتونه از پس تبعات تصمیمی که میگیره در خصوص کرانه باختری و بیت المقدس بر بیاد یا نه.